بسم الله الرحمن الرحیم. 230 سمینار علمی با موضوع تأثیر افزایش جمعیت بر توسعه اقتصادی جامعه با ارائه استاد ام البنین امیری، چهارشنبه 23 خرداد ماه 1403، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا، به امید خدا، 230 سمینار علمی با موضوع تأثیر افزایش جمعیت بر توسعه اقتصادی جامعه رو داریم با ارائه استاد خانم ام البنین امیری مهر. این تحقیق پایان نامه ارشد خانم امیری مهر هست که در حوزه علمی حضرت زینب سلام الله علیها رفسنجان انجام شده. سابقش به این برمیگرده که من یه فرصت مطالعاتی داشتم تهران راجع به مبانی اصول و قواعد سرمایه گذاری در قرآن کریم. یه نتایجی داشت آخر این تحقیقم و یه پیشنهادهایی برای تحقیقهایی برای دیگران. یکیش این بود، من در تحقیقم که یه تحقیق موضوعی با کلیدواژه مال کنز بود، به این اساسم که اموال و اولاد همش کنار هم انجز دوتایی های قرآن هستن، مثل ایمان و عمل صالح، مثل صلات و زکات و واژه های این چنینی، و میشه این رو استنباط کرد. حالا میشم روش سوال گذاشت که اموال و اولاد بسیار رو هم تأثیر میذارند، و خدمت شما که این سوال رو مطرح کردیم به عنوان یک پژوهش، سوال پژوهشی که آیا افزایش و کاهش این یکی که اولاد باشه رو اون یکی که اموال باشه تأثیر میذاره یا نه، رابطه افزایش و کاهش جمعیت بر توسعه اقتصادی جامعه. این شد سوالی که خانم امیرمهر به عنوان موضوع پایان‌نامه ارشدشون انتخاب کردن و کار کردن و در خدمتشون هستیم. خیلی کوتاه صحبت کردم، طولش نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، آخری مقدم میگم خدمت شما عزیزان. شما استاد هستیم، بخش ما شایدی میکنیم شما. همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. همچنین که آقای دکتر فرمودن، موضوع تحقیقمون تأثیر افزایش و کاهش جمعیت بر توسعه اقتصادی جامعه هست، که این هم آقای دکتر اشاره کردن که از سرمایه ها و دارایی ها و اون سرمایه که در قرآن مرتبا در کنار اموال میاد، مثلا اولاد هست. اولاد در قرآن کریم به معنای فامیل و طائفه هست، فقط فرزندان رو شامل نمیشه. اموال و اولاد جز دوتایی های قرآن کریم هستن. فامیل و طائفه هر شخص از سرمایه هاش محسوب میشه و یکی از سرمایه‌های هر انسان همون خانواده و کشوری هست که در زندگی میکنه. داشتن اولاد بسیار یا جمعیت بسیار هست. جمعیت هر کشور، خانواده یا قوم، ثروت و سرمایه اون قوم هست. بحث افزایش یا کاهش جمعیت جز مباحث روز هست و به نسبت جوامع مختلف، چه پیشرفته و صنعتی و چه نیمه صنعتی، این موضوع دیدگاه مختلفی رو ایجاد کرده. بعضی نظرشون هست که افزایش جمعیت سبب اختلال در توسعه و رشد اقتصادی جامعه میشه، که نسبت این نظریه های بدبینانه رو به مالتوس برمیگردونن که باور داشت برای دستیابی به رشد اقتصادی باید از طریق قانون رشد جمعیت رو به تأخیر بندازه. بعضی دیگه معتقدن که افزایش جمعیت سبب توسعه اقتصادی میشه، که فیلیپس در قاعده طلای رشد معتقده که رشد اقتصاد، این رشد اقتصادی یه تابع مستقیمی از نرخ رشد جمعیت است، که این موضوع مهم هست و نیاز هست که ما از نظر و دیدگاه قرآن و روایت هم این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. اهمیت اقتصاد در قرآن. اقتصاد مهمترین عاملی است که جامعه انسانی رو بر اساس اون پایدار میمونه که خداوند متعال اون رو مایه قوام جامعه قرار داده. تو آیات زیاده به این هم اشاره شده. نقش اقتصاد در زندگی فردی و اجتماعی مثل نقش آب در زندگی موجودات هست، یعنی همچنان که زندگی موجودات بدون آب ممکن نیست و حیات همه به آب بسته است، در زندگی فردی و اجتماعی و حیات افراد به مال و ثروت و مسائل اقتصادی وابسته است. در سوره مبارکه فتح آیه 29 در توصیف امت اسلام با جمله فاستغلظ فاستوى على سوقه روبرو میشیم. چون آیه خیلی طولانی بود من نیاوردم، فقط همین قسمتش رو که مسلما میگن تا چنین هدفی در عملیات اقتصادی منظور نشه و مسلمانان خودشون رو از دنبال روی خلاص نکنن، نه تنها در اقتصاد پیوسته شکست میخورن، بلکه در اخلاق و فرهنگم که منشأ هر نوع شکست مادی و معنوی دیگر هست هم شاهد سقوط قطعی خواهیم بود. به همین خاطر مسلمانان باید اقتصاد خودکفا و غیر متکی به غیر داشته باشن. حالا اهمیت اقتصاد در روایات هم مورد بررسی قرار گرفت که روایات بسیار زیاد بودن و ما به خاطر کمبود وقت اشاره خیلی مختصر داریم که اسلام هم خواند دخالت تمام افراد در مسئولیت و وظایفی هست که نظام عادلانه اسلام رو معین کرده. تا از این طریق تمام افراد در تولید به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخالت داشته باشن. از این جهت اسلام به شدیدترین وجه با تنبلی و بیکاری مبارزه کرده. از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودن کسی که بار زندگی خودش رو بر دوش دیگران بندازه از رحمت خدا به دور هست. و جای دیگه هم کسی که خیلی زیاد میخوابه رو مورد چه قرار داده. بعد اهمیت جمعیت در قرآن که با مراجعه به قرآن و احادیثی که از امه معصومین علیه السلام رسیده میتونیم به این نکته برسیم که از دیدگاه اسلام افزایش جمعیت با ایمان و شایسته نیکو و پذیرفته. حتی در آیاتی از قرآن مجید خداوند متعال بر مسلمان منت نهاده که جمعیتشون رو به وسیله فرزندان زیاد کرده. و ثم رددنا لکم الکرت علیهم و امددناکم به اموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا. پس دوباره شما را بر آنان چیره می کنیم و شما را با اموال و پسران یاری می دهیم و نفرات شما را بیشتر می گرد. در قرآن، در آیات قرآن کریم و روایت اسلامی نسبت به جمعیت و تولید نسل و برکات اون در اقتصاد تذکر داده. در روایت معصوم علیه السلام هم این مهم مورد توجه واقع شده که پر جمعیتی و یا کم جمعیتی تأثیر زیاد و غیر قابل انکاری بر قوت و ضعف اقتصادی جامعه انسانی داره. بر اساس شریعت اسلام زیادی جمعیت فقط ابزاری برای تامین قدرت سیاسی اقتصادی جامعه یا منافع مادی برای والدین نیست، بلکه به سبب ارزش و جایگاهی که در اسلام داره مورد توجه خاص قرار گرفته. روند کاهش جمعیت و تبعات ناشی از اون، مخصوصا تبعات اقتصادیش، تا اندازه جدی است که رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر بارها این مسئله با جدیت مسئولین و مردم گوشزد کردن و خطرات تهدید نسل و راهکارهای افزایش جمعیت رو به نسبت‌های و مناسبت‌های گوناگون بیان کردن و این خود اهمیت افزایش جمعیت رو از توسعه اقتصادی بیان می‌کنه. اقتدار اقتصادی. افزایش جمعیتی که از مؤلفه‌های قدرت و اقتدار اقتصادی و استحکام ساخت درونی قدرت هر کشور هست و عامل مؤثری هست در شکل‌دهی قدرت نظامی و اقتصادی کشور. امروز بحث جمعیت جامع‌تر و فراتر از چارچوب سنتی مورد توجه قرار می‌گیره و اهمیت و کیفیت جمعیت و توانمندی‌های اون هم به مراتب افزایش پیدا می‌کنه. در آیه 218 سوره مبارکه بقره ان الذین آمنوا و الذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله اولئک یرجون رحمت الله و الله غفور رحیم. کسانی که ایمان آوردن و هجرت کردن و در راه خدا به جهاد برخواستن به رحمت خداوند امیدوار باشند و خدا بسیار آمرزنده و مهربان هست. از مؤلفه‌های پررنگ با اهمیت حماسه اقتصادی ایمان هست. ایمان رو باید زیر ساخت و مهمترین پشتوانه اجرای اخلاق بدونیم که نقش اثرگذاری در سالم سازی و رشد اقتصادی داره که نتیجه اون این هست که آدمی در شرایط سخت اقتصادی ناامید نمیشه و در بهترین وضعیت هم غافل، در زمان رکود به کار تلاش میپردازه و در هنگام رونق با احساس مسئولیت به تلاش خودش ادامه میده. بالا رفتن ارزش ها که کسرت جمعیت از دیدگاه قرآن یک ارزش است. قرآن به عنوان کتابی جامع برای مسلمانان خودش رو طرفدار جمعیت مطلوب و مناسب معرفی میکنه و آیات زیادی وجود داره که به موضوعات مهم جمعیتی از جمله ازدواج و خانواده میپردازه. فاطر السماوات و الارض جعل لکم من انفسکم ازواجا و من الانعام ازواجا لیذرعکم فیه لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر. آفرینده آسمان ها و زمین بدون سابقه و الگو، جفت های از خودتان برایتان آفرید و از شعار پایان پدید آورد و شما را از طریق جفت بودن تکثیر می کند، چیزی مانند او نیست و او شنوا و بیناست. این آیات به کمیت و کیفیت جمعیت می پردازه که هر کدوم به نوعی به مسئله جمعیت اشاره داره. جوان شدن سیستم اقتصادی. دستیابی به رشد اقتصادی از اهداف مهم علم اقتصاد هست. افزایش نرخ رشد جمعیت برای رشد توسعه اقتصادی نقش اساسی داره، چون در یک جمعیت اندازه نیروی کار و کیفیتش مهم هست و هرچی که ساختار جمعیت به سمت نیروی جوان حرکت بکنه، این پایین هرم جمعیت گسترده‌تر میشه. اثرات رشد جمعیت بر روند توسعه اقتصادی از دیرباز متوجه اقتصاددانان جهان بوده. تغییرات جمعیت اثرات بالقوه و وسیع در بسیاری جنبه‌های زندگی بشر نظیر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، بازارها، آموزش و نظارش داشته و یافتن رابطه بین جمعیت و رشد اقتصادی میتونه نقش مهمی در برنامه‌ریزی‌های اساسی کشورها ایفا کنه، به این معنی که جمعیت جوان بیشترین رقم جمعیت رو تشکیل. از اون عواملی که باعث میشه پدر و مادر مرتکب عمل زشت سخت جنین بشن، میتونیم به ترس از مسائل اقتصادی خانواده، ترس از مسائل اقتصادی فرزند، ترس از آینده اقتصادی فرزند و ترس از عاقبت به خیر نشدن فرزند اشاره کرد. از منظر قرآن کریم انسان منظور امتحان و آزمایش که زمینه‌ساز سعادت حقیقیش هست پا به جهان میذاره تا با حسن اختیار خودش طریق عبودیت خداوند رو انتخاب کنه و طی کنه. از این راه گذرن به مقام قرب الهی و خلیفت الهی نائل میشه. ارزش انسان در نزد خداوند متعال به حدی هست که اگر کسی جان انسان رو بگیره، جان در مقابل اون باید بده و این یعنی شدیدترین مجازات. البته این بحث فقر رو ادامه مبحث اشاره بهش میشه که قرآن کریم در خصوص کاهش جمعیت از ترس و فقر و گرسنگی اشاره میکنه: ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم. از بیم تنگ دستی فرزندان خود را مکشید، ما این که با آنها و شما روزی میبخشیم. باید این مسئله رو مد نظر قرار بدیم که تربیت فرزندان صالح از اهداف نظام خانواده در اسلام هست که باید موجبات این هم فراهم بشه. زیاده خواهی و ایدئال طلبی و رفاه زدگی در تربیت فرزندان به گونه ای که والدین مایل باشن تعداد فرزند کمتری داشته باشن و در عوض فرزندان آنان از رفاه کامل برخوردار باشن، شیوه مناسبی در تربیت و تنظیم خانواده نیست. در اینجا بحث املاق این هست که فقط از ترس فقر و گرسنگی نیست. میتونیم این واژه املاق رو گسترش بدیم که این املاق فقط این نیست. ممکنه که خیلی از خانواده‌ای که متاسفانه در جامعه امروز بحث میکنن داشتن فرزند زیاد و بیکلاسی میدونن، یا میگن که ما الان فعلا بچه نمیخوایم، میخوایم مسافرت بریم، خوشگذرونی کنیم، به اون خوش بگذاره، بچه الان مزاحمه، حالا یا تحصیلاتمون یا پیشرفتمونه. که خود این مسئله املاق میتونه یه مسئله بسیار گسترده و تحقیقات بعدی باشه انشاءالله. مسئله بعد عدم رشد و توسعه اقتصادی. از جمله آثار و پیامدهای منفی کاهش جمعیت، تغییر ساختار جمعی و به اصطلاح پیر شدن جمعیت کشور و در نتیجه عدم رشد و توسعه اقتصادی. بدین معنا که انتقال هرم سنی جمعیت از جوانی به سالخوردگی در یه شرایطی هست که معارک اصلی و کلید توسعه منابع انسانی. اگه به راستی دولتی بخواد در خدمت مردم باشه و در تلاش برای توسعه اقتصادی جامعه، باید همه توان و ظرفیت منابع ملی، سرمایه و زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم‌افزاریش رو به درستی به کار بگیره. افزایش جمعیت عاملی برای شتاب روند توسعه اقتصادی هست، چون که مهمترین نیاز اولیه توسعه اقتصادی وجود نیروهای جوان، فعال و کارآمد هست. بنابراین کاهش جمعیت موجب پیری جمعیته که خودش مانعی برای رشد و توسعه اقتصادیه و در شرایط کنونی که جامعه اسلامی ما با معضل کاهش جمعیت مواجه است، این امر عامل مهمی برای عقب‌ماندگی و عدم توسعه کشور است. افزایش هزینه‌های سلامت. سالمندان در جوامع نیاز به مراقبت ویژه دارند. کاهش روند روبرشت جمعیت و پیر شدن کشور منجر به این میشه که بخش عمده‌ای از جامعه که سالمندان اون هستن نیازمند هزینه‌های بالا و مراقبت‌های به خصوص میشن. از طرف سالمندان دیگه جز سرمایه‌های انسانی مولد نیستن. و از طرف دیگه نیازمند دریافت مستمری مراقبت، هزینه‌های مرتبط با سلامت و نگهداری هن. در برخی از کشورهای پیشرفته بخش قابل توجهی هزینه‌های بخش سلامت را صرف سالمندان می‌کنن و حتی برای مراقبت و نگهداری هم جذب پرستاران از دیگر کشورها در دستور کارشون هست، در صورتی که نیروی انسانی جوان و مولد به اندازه کافی نباشه. علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین اقتصادی به کشور، با کمبود نیروی انسانی هم مواجه میشیم. وقتی نیمی از جمعیت کشور سال خورده باشن، نیم جوان باید انرژی خودشون صرف نگهداری و خدمات رسانی به سالمندان کنن و این بزرگترین چالش اقتصادی است. در پایان نتیجه گیری که انجام میدیم این هست که جمعیت منبع فناناپذیری هست که میتونه نقش قاطعی در تحقق برنامه‌های اقتصادی اجتماعی و به خصوص رشد و توسعه اقتصادی جامعه ایفا بکنه. اعتلاء سطح زندگی و بهره‌ورزی مردم، تامین سلامت مادران، نوزادان، ایجاد محیط مساعد برای تحصیل و کار زنان، فراهم ساختن امکانات و بهبود شرایط تحصیل نسل‌های آینده، توجه به حقوق بشر و جلوگیری از جنگ و جدال‌ها و بالاخره حراست از محیط زیست، منابع حیاتی و دستاوردهای انسانی رو نوید میده. افزایش جمعیت باعث اقتدار اقتصادی و تسلط بر دشمنان و روش و توسعه و خودکفایی و خوداتکایی و افزایش مصرف و اتحاد و انسجام و ارزش‌گذاری جامعه و سرمایه‌گذاری مطلوب و تقویت تولید میشه و کاهش جمعیت باعث فقر و کاهش تولید و نبود آرامش و تسلط دشمنا میشه. این نکته دیگه میتونم بگم تمام مواردی که اینجا به صورت نکته گفتیم داخل تحقیق به طور مفصل توضیح داده شد. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما فکر نمی‌کردیم اینقدر زود. یک سوره از قرآن بخونیم، اول سمینار نخونیم، سوره قل هو الله رو با هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 8 نفر هم آنلاین حضور دارن. حالا اگه انشالله که این مباحثی که خیلی مختصر مطرح شد هم به صورت سوال جواب و هم این که میشه رو بعضی از این قسمت ها مثل همون املاق که بلا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحنو نرزقکم و ایاهم، در آیه دیگر نحنو نرزقهم و ایاکم. حالا این فقط به این صورت دو جا هست. شاید خود این املاق طرح موضوعش که این الان تعبیر میشه به فقر و گرسنگی، فهمی که ازش میشه بیشتر یعنی نداری، یعنی اینکه سفرمون تنگه، یعنی فقیر هستیم نمیتونیم گوشت و مرغ زیادی بخریم. و ولی الان که نگاه میکنیم به گویش و گفتمان مردم میبینیم یکی از دلایل اینکه فرزند کم میاد یا ازدواج صورت نمیگیره اینه که خب ما نداریم. خیلی موقع ها مسائل دیگه مطرحه که فرمودن، خیلی گذرا فرمودن، اینکه اصلا الان فرزند زیاد بی کلاسیه، یعنی شیک نیست، قسمتی از تمدن امروزی و فرهنگ امروزی حساب نمیشه، میگن این مال قدیمه دیگه، دو تا کافیه دیگه، سه تا دیگه خیلی زیاد هم هست. یا حالا برش اینقدر زود بذار حالا زندگی تو بکنی، درس تو بخونی، مسافرت تو بری، جوانی تو بکنی، حالا تا بچه بیاد و وقت هست. و من خودم خانواده هایی رو میشناسم که از خانواده های بسیار مذهبی و روحانی هستن که موقع ازدواج، من حداقل دو مورد خودم میشناسم از دوستان هستن که با هم شرط کردن که بچه رو نشن، گفتن این دلایل فلسفی هم میاد که اصلا برای چی ما بچه بیاریم، مگه اون خودش میخواست از قبل موجودی رو به دنیا بیاریم که نمیخواد. حالا این دلایل فلسفی. دلایل دیگری هم در کنارش که مگه باید آدم مثلا یه دونه بیاره خوب تربیت کنه، این دلایل تربیتی. من میشه 11 تا بچه آورد و خوب تربیت، ما الان 11 تا این دیگه خانواده آشخباس و ما خوب تربیت نشد متاسفانه، چون 11 تا بودیم. و از این دلایل دارم بله با همون ادبیات طنز خودم دارم مطرح میکنم که خدمت شما که شاید، یعنی اگه کسی بره رو همین واژه املاق مثلا از آقای رزاقی میخوایم که اگه عبری این کلمه رو میتونن این سه کلمه فقر و نداری بله هستن با ملق که میشه سه واژه املاق ارتباطشون چیه؟ املاق چه گستره‌ای داره؟ خشیت املاق روانشناسانی هستن که این رو این قسمت رو زیر سوال میبرن که کی گفته که بچه زیاد خوب تربیت نمیشه و کی گفته که یه دونه دوتا بیاری خوب تربیت میشه و الاخر. حالا این مباحث رو من چون دبیر هستم حق دارم یه صحبت کنم، صحبت کردم و منتظر شما بزرگوارم هستم. بله اختیار داری. حالا شما به فهم ببخشید من زیاد حرف زدم، من باید وایستم یاد برم دیگه.
اینقدر حرف زدی باید وایستدیم.
چشم من پای حرفان وایستدم.
خیلی تشکر میکنم از سرکار خانم امیری. این آیه املاقی که شما فرمودید دو جا در قرآنه، یه جا من املاقه یه جا خشیت املاقه. یعنی یه جا انگار تو موقعیت کسیه که واقعا فقیره من املاق، یه جا موقعیت کسیه که فقیر نیست ولی میترسه با بچه دار شدن فقیر بشه. احساس کنم این دوتا با هم فرق دارن. حالا دوتاش هم به دلیل فرق داره، ولی خب یکیش واقعا وجود داره یکیش ترس از به وجود اومده میشه. بعد یه مسئله دیگه هم که وجود داره، اولش فرمودید که اموال و اولاد با هم ارتباط دارن، یعنی هرچی بچه بیشتر بشه انگار اموال بیشتری تولید میشه. الان برعکس شده دیگه، همونطور که فرمودن، یعنی همه از ترس کم شدن اموال بچه دار نمیشن که اموالشون کم بشه، در حالی که قرآن انگار برعکسشون میگه که اگه میخواید اموالشون زیاد بشه بچه دار بشی، چون منابع
قدیمی ها میگفتن که هر بچه روزشو با خودش میاره.
بله بله همونطوری دقیقا. من خیلی حالا علارغم این که خیلی این مباحث اجتماعی شده و مطرح شده که خب مثلا قدیما چطور نمیدونم 10 تا 12 تا بچه بزرگ میکردن و اینا، حالا اینا من خودم هم در موردش که صحبت میکردیم یه مشکلاتی الان وجود داره که قدیم وجود نداشت، از جمله این که الان بچه ها همه تو خونه دارن بزرگ میشن، در حالی که قدیم بچه ها اصلا تو خونه بزرگ نمیشدن، یعنی بارشون رو دوش پدر مادر نبود، از صبح میرفتن از خونه بیرون تا شب. من خودم یادم میاد، من حالا دختر بچه که بودم از صبح تو کوچه بازی میکردم، زور میمدم یه نهار میخورم دوباره میرفتم تا شب تو کوچه. پسرها همینطور اصلا میرفتم محله های دورتر رو نمیدونم برای خودشون گشت و گذار، این بار رو دوش خانواده نبود. الان متاسفانه حالا زندگی های شهری و کمبود امنیت و فضاهای کوچیک و اینا باعث شده بچه ها بار رودوش پدر مادر شده، یعنی اعصاب میخواد واقعا که بتونی بچه رو توی خونه مثلا 50-60 متری تحمل کنی، مثلا سه تا بچه با هم هی دعوا کنن، هی تو سر هم بزنن، هی اصلا کنار هم بشینن، نفس کشیدنشون هم باره. از این جهت احساس میکنم یه ذره شاید حق داشته باشن نسل جدید برای کم فرزند آوردن، ولی از جهت دیگه وقتی این شرایط مثلا الان شرایط جامعه رو نگاه کنید، خیلی جاها کارگر که میخوان میرن کارگر افغانی میگیرن، یعنی ایرانی ها کم کم حالا الان که خب خدا شکر وجود داره و دنبال کار نمیرن جوونا، ولی من احساس میکنم با این نرخ رشد جمعیتی که الان پیش رو داریم و زنگ خطرش به صدا در اومده، به جایی خواهیم رسید که دیگه به هر حال مجبوریم که دیگران رو از کشورهای دیگه به کار بگیریم و خودمون داریم تسلط اونها رو به خودمون میخریم. دلیلش اینه که اونا اصلاً به این فکر نمیکنن که بچه باید در رفاه بزرگ بشه و همینطور بچه به دنیا میارن با اینکه تو کشور غریب، یعنی ساکن اینجا نیستن، بیگانه‌ان در ایران،
ولی اگه نگاه کنید همشون هم 5 6 تا بیشتر بچه دارن. اصلا به این فکر نمی‌کنن که بچه باید در رفاه بزرگ شه. برعکس ایرانی‌ها فکر می‌کنن که بچه باید در رفاه بزرگ شه و از بچه دار شدن امتناع می‌کنن و همین این روند تسلط بیگانگان بر کشور رو داره رقم می‌زنه. مثل خیلی کشورهای دیگه که محتاج نیروی کارن برای پیشرفت کشورشون. همین. خیلی ممنونم.
خیلی ممنون از شما.
خیلی تشکر میکنم. من یه دکتری رو میخوام بگم به عنوان کسی که مادرم و خیلی سال نیست و یه دونه بچه هم تا الان بیشتر نداشتم تجربه چند تا اینها. ببینید دو تا مسئله است، اینکه چی باید باشه. بزرگ کردن چند تا بچه با هم سخت هست، یعنی الان در واقعیتش یا در حقیقت واقعا مثلا چند تا بچه داشتن خوبه، شدنیه امتناع از بچه آوردن اینا رو من میگم الان به مثلا واقعیت جامعهمون نگاه کنیم یا اینکه اون چیزایی که باید باشه. درسته واقعا چند تا بچه بزرگ کردن توی شرایطی که همه چیز درست باشه و زندگی ما سرمونی باشه میبینیم میاد مثلا خیلی از چیزا بهتر میشه، یعنی در جهت کمک و خیلی راحت‌تر، خیلی سالم‌تر، خیلی بهتر. ولی الان واقعا زندگی هامون رو نگاه کنیم خب واقعا سخته، نمیتونیم بگیم نیست، خیلی مشکل هست. به نظرم به خاطر اینه که کلان جامعه رو نگاه کنیم خیلی از چیزا غلطه و بیماره و الان به اینجا رسیده دیگه. یعنی من همیشه واقعا خودم با این فکرم درگیره توی این خوب و بدها، بچه زیاد خوبه یا کم خوبه. خوب الان من چیکار کنم؟ نمیتونم بیشتر دیگه. حالا بالاخره خوبه یا بده هر چی هست، منظورم اینه که از ایدئالا و اون روایت ها صحبت کنیم یا از اون چیزی که هست دیگه. و همین مثلا میبینین جامعه قدیم این داشته این ظرفیت و اینطوری بوده طبیعتا، کسی فلسفه بافی براش نمیکرده، مثلا حدیثایی هم نمیخواسته بیاره. بعد الان به این سمت رفته، انگار جامعه ما گیر کرده، اومده تقلید کرده از غربی یه چیزایی رو عیناً آورده، حالا بدون اینکه مثلا میگم بومی سازی و اینا، و این هم خان نبوده مثلا با جاهای دیگه، این اومده اون وسط شده یه چیز ناسازگاری. نه اونجوری شدیم، خب اون به هر حال اون مثلا تغییراتی که تو غرب تحت عنوان پیشرفت اتفاق افتاده یه زمینه تاریخمند، زمینه‌هایی داشته، اومده به اونجا رسیده. نه اون زمینه‌ها اینجا بوده، نه زمینه‌های خودمون رو مثلا یعنی در جهت بهبود و اصلاح اون چیزی که داشتیم عمل کردیم، نه اون چیزی که آوردیم همخوانی داشته و خب الان به یه شرایط ناهنجاری رسیدیم. و منظورم اینه که مثلا من ممکنه خونم بالای یه تپه‌ای باشه، شیب تند، خار، مثلا سر راه سنگلاخ و من هر روز میخوام بیام با هزار بدبختی میخورم زمین، زخمی میشه، چقدر انرژی میذارم رسیدم اون پایین دیگه، حالا خستم اینا، حالا میخوام برم سر کار برگردم. خب واقعا آیا سر کار رفتن از خونه سختی داره یا نداره؟ خب میتونه نداشته باشه ولی الان داره دیگه، بالاخره اون داره از منم بالاخره انسانم، خدا بهم عقل داده، میتونستم با عقل خودم یا بیام یه جای پایین خونه بگیرم اونجا رو آسفالت کنم، اصلا وایسم یه دکمه بزنم یه چیزی منو اتوماتیک ببره. خداوند واقعا این توقع رو از انسان‌ها داشته دیگه، یعنی اسلام انگار اومده که همین چیزا. خب ما الان اون کارو نکردیم، مثل اون حالت اولی هستیم که بچه دار شدن و واقعا خیلی از چیزا، خیلی از سختی‌ها رو داره. حالا من واقعا یعنی احساس می‌کنم این جور مثلا پژوهش‌ها خیلی بنیادینه، یعنی برای ریشه‌ها رو نگاه کنیم ببینیم به چه چیزای دیگه‌ای برمیگرده. یعنی بیشتر انتقاد نبود، من منظورم این بود که خب یه بحث چه باید کرد هست با توجه به همین مسائل مشکلات، چه باید کرد مثلا من به عنوان یک مادر، به عنوان یک خانم. و اینکه مثلا اون جامعه غربی هم اومدن تا حدی مثلا توی همین سیستم های مدرن اومدن کمک کنن، یعنی الان همه دنیا به این سمت رفته که مثلا ما میبینیم سیاست همون به سمت فرزند پروریه، همه دنیا همینه، متوجه این شدن که چقدر نیاز دارن و چقدر توی این زمینه فرهنگ تغییر کرده و اومدن یه کاری کنن که اصلاح کنن. مثلا تو بعضی از کشورها به مادرها مثلا خدمات خاصی میدن، مثلا میری فروشگاه خرید کنی اگه بچه داشته باشی توی ماشین جای پارک خاص داری کنار آسانسور که راحت بیای بری، مثلا اینجور چیزا. یا مثلا تو جامعه غرب و آمریکا و اینها اومدن به سمت مثلا آموزش‌های قبل از دبستان و مهد کودک و اینا. مثلا تو بعضی از کشورها از 3 سالگی مهد کودک اجباریه. اینا بیشتر در جهت کمک به مادرها هست که بتونن شاغل باشن فعالیتشون ادامه بدن. واقعا توی ایران یه شرایطی که الان تغییر کرده و اون خانواده‌های گسترده دیگه به اون شکل نیست و اینا، من به عنوان یه خانوم فکر می‌کنم اگه بخواد کسی کار کنه، یعنی بعد این واقعا منافات و تعلقی داره با بچه داره، یعنی واقعا یا باید بشینه فقط بچه‌شو بزرگ کنه یا دیگه مثلا اون بچه آسیب می‌بینه دیگه با 1000 مسئله، مثلا بخواد واقعا به شکل طبیعی و درست اصلا پیش نمیره. حالا میشه گفتش که اونا اومدن اون اصلاحاتی رو که با عقل خودشون گذاشتن که کمک کنن به این جهت، نمیدونیم در کلان قضیه کمک میکنه، یه تربیت صحیحی در نسل بعدی ایجاد میکنه، یا اینکه خب مثلا میشه با از دید یک مسلمون با توجه به اصول اسلامی نگاه کرد جور دیگه ای اومد این اصلاحات رو انجام داد که خب اون مسائل هم توش نباشه. ولی اینکه الان نمیدونم واقعا مسئله اینه که مثلا این چه باید باشه ها رو حتی اون شکل صحیحش رو شاید من الان نمیتونم اصلا تصور کنم، چون همش دارم جامعه خودم میبینم و نمیدونم واقعا اسلام اصلا چه جایگزین هایی ارائه داده، این حتی به لحاظ نظری هم برام قابل تصور نیست.
بله خیلی خوب درست میفهمید. ببینید اینا همه اینا نیاز به تحقیق و بررسی داره. مثلا اگه در نظر بگیریم خانواده‌های قدیمی، مادر بزرگامون یا مادرای خودمون، زندگی گذشته رو، یعنی زندگی که حالا اسمش گذشته گذاشتیم، با الان مقایسه کنیم خیلی فرق میکنه. این صحبت‌های شما فهمیدیم، بله ما یه چیز فرهنگا رو گرفتیم و فرهنگ اصیل خودمون رو کنار گذاشتیم. مثلا یه چیزی که تو ذهن من امروز به آقام گفتم که قدیم بچه‌ها با مرغ و خروس و گوسفند و اینا سر کله می‌زدن، الان اینو میگن نه مثلا مرغ و خروس کثیفن، مثلا این حیونا کثیفن، ولی براش سگ آوردن. امروز این خیابون رد شدیم، آقا گفتن که اینجا فرصت مطالعه شدن، گفتن این یه خیابونی که حیوان و غذای حیواناتون. گفتم خیلی جالبه که یه خیابون اختصاص داره به حیوان و غذای حیوان، که خیلی الان به جای فرزند میان یه حیوان رو میگیرن و 10 برابر هزینه اون فرزند رو خرج این حیوان میکنن و خیلی هم با حوصله و خوشحال هم هستن که مثلا یه حیوان خونی اون فرزند دارن، فرزند خونی.
یه مطلبی رو من بگم بعد اینجا کلن جایگاه میدم. یه حقیقتی رو من بگم از حقایق سیاسی کشور. زمانی که تصمیم گرفته شد به تهدید نسل با هی جیمی، من توی مد دیدم با هی دوچش بود، حد گذاشت، تهدید محدود کردن، یعنی همون کاهش نسل. یه سیاست کلان مملکتی بود دیگه، سیاست فرزند کمتر زندگی بهتر، تهدید نسل. زمان دولت آقای هاشمیان بود، 4 وزارتخونه، این یکی از حقایقی که خیلی علنی شد، 4 وزارتخونه و شخص رئیس جمهور مأمور شدن، متصدی شدن که بحث تهدید نسل رو پیش ببرن و موفق هم شدن. تا اون موقع نسل قبلی بود و بچه زیر، مثلا خواهر من 8 بچه داشت، رفت نسل بعدی یه دفعه شدن 2 تا و 3 تا. اون وزارت ارشاد، آموزش پرورش، آموزش عالی و یا هم رفت وزارت بعدی رو که بله به آف به داشت خدا خیرتون که اینجا اتفاقا گفتن که درسته این شعارهای در خیابون هست، مراکز رایگان وازیکتومی هست، اما مهمتر از همینه اون چیزی که خیلی سریع ما رو پیش میبره به سمت تهدید نسل اینه که ما دختران جامعه، کسی که قرار مادر بشن، رو سوق بدیم به سمت دانشگاه، بگیم چرا درس نمیخونید. این توی جلسات مطرح شده، الان توی اسناد موجوده و اگه ببینید از اون تاریخ به بعد قسمت اعظم دانشگاه که الان دیگه جمعیتشون بیشتر شده شدن خانوم ها. گفتن شما همین کارو بکنید بقیهش خودش پیش میره. دختر که این به این نتیجه برسه که من اصلا بیسوادم، من که آدم خدمت شما که مفید در جامعه نیستم، تا دانشگاه نرم، همین که اینو القا کنید، این فرهنگ رو جا بندازید، حل و همجام شد. یعنی الان اکثر خانم ها از هر جایی که هستن، مثلا تو استان ما از روستاهای دور افتاده استان کرمان، اینها انگار اصلا باید، یه بایدی وجود داره که باید بیان دانشگاه و باید درس بخونن، لیسانس رو حداقل باید بگیرن، و بعد میبینیم که ازدواجشون به تاخیر میفته، بعد بچه دار نمیشن و دیگه ادامه ماجرا. که من خیلی یاد همون ابتدای سوره قصص میفتم، یعنی همون یوزب به ها ابنا هم و یسته نسا هم، میبینم که اون داره این تو این مدل سیاست اجرا میشه. و خدمت شما که فکر کنم اگه ما بخوایم دوباره برگردیم، باید الان هیچ کس اینو نمیگه، همه تشویق میکنن. دو، یعنی شاید باید یکی از فرهنگ هایی که اصلاح بشه تو جامعه، این مدل گفتمان ایجاد بشه که چه اصراری داری پدر مادر که بچه تو بفرستی دانشگاه، اونم دختران. یعنی اتفاقا الان پسرها میان سر کار، دختر میاد دانشگاه، کی گفته؟
میخوان یه مادر تحصیل کرده باشه،
مادر تحصیل کرده
چه مخالفت
میکنه؟ این یکی از همون خشیت املاق هاست، من باید مادری تحصیل کرده باشم که بچه‌ام خوب تربیت کنم.
از کشور ظرفیت دانشجوی دختر
به حسابی کارش نمیسه چی؟ بله، آها بلندگو برسون یه همینو یه بار دیواد بگید.
عرض میکنم بعضی از کشورها این مطلب رو به خوبی دریافت کردن و ظرفیت قانونی پذیرش دانشجوی دختر رو حسابی کاهش دادن.
کاهش دادن. خدا خیرتون.
از جمله چین. چین. با اینکه خیلی هم جمعیت دارن.
یکی از تجربه‌های موفق دنیا که جمعیتش بسیار بالاست، اول اقتصاد جهان هم شده چین. بعدش هم هند. دو کشور بسیار پر جمعیت دنیا، اموال و اولاد. هر دو تا قدرت اقتصادی دنیا است.
سال اخیر کلاس هایی که داشتم تقریبا میتونم بگم دیگه نواخر که 1% میشه گفت، 1% پسر،
1% یه دونه پسر تو کلاس من هم همین.
آره مثلا 18 تا دختره، یه دونه دو تا پسره. این واقعا فاجعه
است. این فاجعه است که تقریبا ما ربطش رو به مسئله جمعیت تشخیص نمیدیم. آقای جناب استاد سعید لخ
باشه اینجا رام. نه دیگه دقیق نباید از
جا. باشه شما ارائهتون ارائه اینجا.
نه بابا کی
گفت؟ باشه. چطور خسته شده میخوام بشه.
نه من هم بشه.
من حکم میکنم که دقیق باید بشه. خیلی سپاسگزاریم از سرپرستان ما رو بهرمند کردن و این موضوعی که بسیار در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته رو از زاویه بسیار درستری نسبت به زوایای دیگری که معمولا این موضوع مورد توجه قرار گرفته مطرح کرد. یعنی هم دنبال کردن و پژوهش کردن و الان هم توفیق این رو داشتیم در قالب یک سمینار استفاده کنیم از این بحث ها. منظورم پرداختن به یک وجه مخفول قضیه و بدیهی قضیه و کاملا طبیعی قضیه است. من از قسمت آخر این موضوع شروع کنم، بحث توسعه اقتصادی جامعه و نقش جمعیت در اون، از یک روایتی که مضمونش خاطرم مونده از پیامبر اکرم که فردی تنگ دست مراجعه میکنه به ایشون و میگه اوضاع و حال اقتصادیم خیلی خرابه و دیگه کاملا دست و بالم بسته است، هیچ کاری نمیتونم بکنم. الان اگر این فرد به مشاوران مذهبی و غیر مذهبی ما مراجعه کنه، هر توصیه‌ای بکنم اینی که پیغمبر اکرم توصیه کردن رو نخواهد کرد قطعا. پیغمبر اکرم میفرمایند برو ازدواج کن و بعد الان خاطرم نیست در ادامه روایت این ثبت شده که فرد بعد از ازدواجش زندگیش تغییر میشه و اوضاع اقتصادیش رو به راه میشه. خب این یکی از اون نقطه های آغاز در ارتباط با همین بحثه. انقدر این قضیه طبیعی و تکوینیه، یعنی فرمولیه که خدا قرار داده که کاملا جمعیت و
شنیدم آن لیدم فکرم یا آوردم توی این تحقیق بودم یا توی معاشرت
بودم. من اتفاقا توجهم جرف اون تیکهی که اسلایده ببینم اون ولی مطمئنم تو پژوهش شما برخورد کردیم که چقدر تشکیل خانواده و بعد طبعاً یکی از دنباله‌های طبیعی اون فرزنده. حالا ممکنه بعضی خانواده ها این اتفاق برشون نیفته، ولی به هر حال خود این که یه خانواده تشکیل میشه داره این اتفاق میفته که اقتصاد جامعه برای بهبودی چون حرکت حاصل میشه، کار به وجود میاد، کوشش به وجود میاد و عنصر اصلی و واقعی اقتصاد و توسعه اقتصادی همینه، همین کار اقتصاد واقعی به قول اقتصاددان ها.
ماشی من عذرخواهی میکنم من این موارد رو دیشب میخواستم بیارم آقای دکتر گفتم وقت نیست، عذرخواهی میکنم ببخشید. ما از پایه‌های توسعه اقتصادی در اسلام همین، یکی دانش هست، یکی برنامه‌ریزی، همین کاری که شما فرمودین، بعد تشویق به تولید هست، بازار، مصرف و رکن اصلش هم دولت که ما اینا جز پایه‌های نظام
چرا نمیذاریم مطلب
من آخر
ما سپاس گذاریم از آقای دکتر پور محمدی همسر سرسا خانم
چون نگران وقت بودم اگر
نه الحمدلله فرصت هست هر جام الان مثل الان اگر دیدید لازمه اضافه بشه به متن ارائه
شما
دارید
میفهمون خیلی عالی تمام مواردی که شما گفتیم توی چه هست
قطعا من دارم از نقطه نقطه اشاره های شما دارم سیر میکنم وگرنه از قبل هیچ سابقه ای راجع به این بحث نداشتم و معمولاً هم فراری بودم، یعنی از این بحث جمعیت و این چیزا فراری هم معمولاً سراغش نرفتم. این زاویه بحث عرض کردم برای من حداقل گیرایی داشت که بالاخره از یک زاویه درست‌تر به این موضوع نگاه بشه. یکی از بیان‌هایی که خدا این رو خداوند در قرآن کریم این رو به گونه ای باز میکنه همون آیه آغازین سوره نساء، خود سوره نساء که در سوره نساء که یک سوره عمومیه، یعنی با مخاطب عمومی تر، یا ایها الناس اتقوا ربکم، و به تعبیری در پژوهش‌ها و آرایی که در حوزه سوره شناسی این سوره مطرح شده استاد گرامیمون آقای دکتر رسانی، یکی از محورهای این سوره ساخت یک جامعه بین‌المللی. در یک چنین سوره با این آیه آغاز میشه که یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. حالا ممکنه بعضی شیطنت کنن میگن دیگه نساء کثیرا ندارن. خب این معلوم، خب من هر دو رو شامل میشه این بس، یعنی این کثرت خدا به این ترتیب ساخت جامعه انسانی رو شروع میکنه با گسترش آفرینش انسان ها از طریق ازدواج و خانواده و رجالن کثیرن و نساءن کثیرن. اینا کاملا پیداست که با یک پدیده طبیعی مواجهیم، یعنی جمعیت و توسعه اقتصادی و رونق. این به عنوان مقدمه. حالا میخوام این قسمت رو عرض کنم، بیام قسمت اول بحث افزایش جمعیت. افزایش جمعیت مطابق همین بیانی که عرض کردم یک پدیده طبیعی در حال رخ دادنیه که خدا عهده دارش، یعنی طراحی خدا برای انسان و جوامع انسانی افزایش جمعیت. مسئله کجاست؟ مسئله اینجاست که اون قسمت هایی که دست ما انسان هاست، این قسمت دست ما انسان ها نیست، خود خدا عهده دار شده. نحن نرزقهم و ایاکم، همون خشیت املا، یکی از موازی که این فراز قرآنی اومده ادامش اینه، نحن نرزقهم و ایاکم، اولم اونا، یعنی اونهایی که میترسید اگر بیان دنیا چجوری تأمین خواهند شد، این طراحی خداست، برنامه خداست. چجور رزقی؟ هر جور رزقی. رزق دیگه منظور غذای سر سفره که نیست، همه چی طراحی خداش که جمعیت افزایش پیدا کنه، جمعیت انسان‌ها، و هر چقدر بیشتر خداوند برنامه‌ش اینه که انسان‌های بیشتری رو ببره به سمت مسیر هدایت و سعادت و با حیات اولا نشد حیات آخرش، یعنی بالاخره این انسان‌ها رو پر کنه تو بهشت. برنامه خدا اینه. اما جایی که قرار انسان نقش ایفا کنه اینجاست که کار خراب میشه. مواردش رو فهمیدید شما آقای دکتر، همینطور دوستان، اون عوامل قابل کنترل، قابل برنامه‌ریزی و مداخله گرانه انسان، اونا چی هست؟ اونجا رو اتفاقا خدا راجبش صحبت کرده، راجب جمعیت و افزایش جمعیت و فرزند آوری و اینا اصطلاحاتی که قرآن ازش بریه. لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء ذکورا از ذکور او یزوجهم جفت ذکورا و اناسا او یجعل من یشاء عقیم انه علیم قدیر. هم میداند، علم این داستان رو دارد، علم الان و علم آینده و آینده پژوهی و همه چی، هم تواناست و هم قدیره و هم با برنامه این کار رو دنبال میکنه. همه اینها رو خدا داره پیش میبره. اونجایی که به عهده شماست لطفاً خرابش نکنید. لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. ما کارگاه تفسیر سوره شناختی این آیه رو داشتیم. یکی از بیانهایی که تو اون کارگاه استاد دکتر لسانی فرمودن اینه که این آیه میخواد روی این قسمت بیشتر تاکید کنه که زمین اصلاح شده، لطفاً بعد از اصلاحش خرابش نکنید. برنامه خدا اصلاح زمینه، برنامه خدا افزایش جمعیت، برنامه خدا رشد اقتصادیه، لطفاً خرابش نکنید. چجوری خرابش نکنید؟ یکیش همینی که صحبت شد. ما امروز یه جایی بودیم، یه استند بزرگ همین بحث جمعیت و اینا بود، خیلی جالب بود، این آیه توش بود، برام جالب بود، عکس گرفتم که حالا طراح استند هرچی بوده این توجه رو داشته. و در بک‌گراند آیه یک جنینی بود، عکس جنینی بود که با این پاکونی از سر مدادان داشت پاک میشد. آیه لا تقتل اولادکم، یعنی این آیه رو به عنوان آیه سقط جنین به رسمیت شناخت. اینجوری نیست، یعنی الان شما تو بحثاتون الان خیلی خوب دقیق اشاره کرد، اینجوری نیست که این آیه رو کسی تصور کنه آیه خیلی راحت بیاد تو ذهنش آیه این بحث هست. لا تقتل اولادکم، این کارا رو نکنید، شما این کارا رو نکنید، باقیش با ماست. و از اونا مهمتر که تو به زیبایی آیه دکتر پور محمدی اشاره کردن، این آیه و نظیر اینا، ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعاً یستضعف طائفة منهم یذبح ابناهم و یستحیی نساءهم انهم کانوا من قبل مفسدین. لا تفسدوا فی الارض بعد از برنامه هاتون به چه سمت و سویه؟ به سمت و سوی ضعیف کردن ملتتون از هر نظر فرمودم توی صحبت ها بود. ملتی که میخواد بچهشو داشته باشه، میخواد بچهشو نگه داره، میخواد بچهی که خدا بهش داده، انواع استضعاف ها روش هست، انواع منع رزق هایی که خدا میخواد برسونه توش هست، انواع ذبح ها. اگرم موند و به هر ترتیب چی یه برنامه‌ریزی میکنیم که شما با دست خود تسبیح یا ذبح، یعنی تسبیح، خودش که ذبح نمیکنه تسبیح میکنه، یعنی وادار میکنه اون دیگران خودشون با نهایت قداست، با نهایت شرافت، با نهایت ارزشمندی به عنوان یک کار ارزشمند بچه های خودشون رو به باد بدن و به کشتن بدن و افتخارم بکنن به این و نهایتا ترکیب جمعیت و افزایش جمعیت به هم برسه، نیروی کار به هم برسه، توانمندی های بنیادین جمعیت سازی که در مادران و زنان و دختران هست به هم برسه، هم از لحاظ جسمی، هم از لحاظ روانی، هم از لحاظ فرهنگی. این توانمندی ها در مادران و دختران هست، این به هم برسه، چون اون مردانی که قرار پاسبان این زنان باشن، قرار نگهبان این زنان باشن، اینا تسبیح میشن و این زنان باقی میمونن با مردانی که ضعیفن، مردانی که ناتوانن و همه چی به هم میریزه. و برنامه ای که خدا قرار داشت یرید الله و فلان و یرید الذین فلان، صحبت اراده الهی بود هفته گذشته، خدا اراده کرده که جمعیت افزایش پیدا کنه، اقتصاد رونق پیدا کنه، هر چقدر بیشتر شما از همون اول آفرینش هم این کار کرد، آدم و زوجش رو در دیگه بهترین وضعیت اقتصادی قرار داد، رفاه همه جوره قرار داد که بگه برنامه ما اینه، خودتون نخواستید، خودتون به هم زدید و الان هم داریم به هم زدید. برنامه خدا بیماری نیست، برنامه خدا اراده خدا سلامتیه. ما این که 4 تا وزارت خونه با افتخار، یکی از متولیان یکی از این وزارت خونه یه بار توی سمینار گونه اومد و داستان اون موقع رو نقل کرد، بعد خودش الان تو اون جلسه اظهار شرمندگی میکرد، ولی میگفت اون موقع ما جایزه گرفتیم از سازمان های بین المللی برای موفقیتی که در این کار افساد فی الارض جایزه. آره دیگه، از نظر اونها موفق، از نظر اونها از هر جهت موفقیت
بود، چون اونها به دنبال تضعیف ایران اسلامی بودن این مدال رو دادن، خودشون فکر نمی‌کنن این مدال افتخاری نیست بلکه مدال شرمندگیه.
مگه شما می‌خواید جامعه و جمعیت رو اداره کنید؟ همین اقتصاد، نقطه آغاز بحث اقتصاد تعریف اقتصاده، منابع محدود، نیازها نامحدود. پس این کسانی که این نیازهای نامحدود رو دارن کم کنیم تا برسه به این منابع محدود. اینه فکر، اینه فکر کسانی که میپذیرن این طرح‌ها رو و اجرا میکنن، اینه. اونایی که القا میکنن خب انواع فکر و غرضهای دیگه هم داره، خودشون یک کاره به قولی خودشون 11 تا 20 تا بچه دارن. آره همین ایلان ماسک میگن 10 تا 12 تا بچه داره. قسم نشدن.
یه پیام توی مجازی گذاشتم، آقای خانم قدیری، نه من این بخونم، من خانم قدیری که در برنامه جمعیت به نظر من نه تنها در کمیت نه تنها در کمیت برنامه ریزی کردن، بلکه بیشترین برنامه ریزی روی کیفیت جمعیت.
کیفیتش هم که خوب نمیشه، جمعیتی که هم باشه چه کیفیتی مثلا میتونه داشته باشه؟ واقعا نمیشه. مثلا یادم یه محصول رو مثلا بگه این 10 تا مثلا بیشتر از این محصول نباشه، ولی کیفیتش خوب باشه امکان نداره، چون بالاخره آفات میاد.
دقیقاً فساد هم
فساد میاد داخل.
سبک زندگی بوده که توی خانواده بچه ها تعداد زیاد بودن، واقعا سلامت تر بودن. یه چیزایش خیلی مثلا واضح و طبیعیه. ببینیم مثلا فعالیت من واقعا بعد از مثلا مادر شدن اینو فهمیدم، یعنی واقعا فعالیت اون مادر خیلی زیاد بوده و یه کارایی داره بچه داری که من خودم اینو کاملا حس کردم که در این فرایند چقدر به سلامت هم کمک شد. و اینکه همیشه یه دمی گفتن که مثلا بچه های بیشتر آوردن، حالا اونجوری نیست که مثلا ما فهم کنیم و مادر پدرش دمی، ولی دم نه، واقعا طبیعتا برای سلامتی خود و مادر. بعد اون فعالیت
دیگه.
بله، بعد اون بچه ها با هم مثلا بازی میکنن، یه بخشی بیرون از خونه میرن، یه جور تماساشون و اینا، فعالیت ها بیشتر میشه که خیلی سالم تر رشد میکنن، چون آدمیزا سلامتش در درجه اول در گروه فعالیت فیزیکی و جسمی هستش، فعالیت بدنی. و الان زندگی ها محدود شده، واقعا اون کیفیت ها اومده پایین، چون مثلا خواسته
روانی بهش.
آره، یه سری امکانات آوردیم همش به اون تأمین روانی فکر کردیم، ولی خب مثلا با این تدابیر معکوس عمل شده. انگار که مثلا اون لحاظ شده همون دیگه، یعنی اومدیم چیز کنیم اونو تأمین کنیم، انقدر به روش غلطی در من خودم همیشه حالا در راستای اون صحبت همیشه آیه‌ای که به ذهنم میرسید این که یه آیه در قرآن هست که و من اعرض عن ذکری بله معیشت عن زنگ کن بله معیشت عن زنگ کن
و نحشر هو یوم و القیامت
واقعا حالا در خلال بچه داری یا مثلا کار خیر از اون یه مثلا سختی هایی میبینم، همیشه نگاه میکنم میبینم خودمون تدارک کردیم، همش از اخلاقای خودمون و جامعه خودمون. این آیه به ذهنم میاد، میگم خب دیگه وقتی نرفتیم اون توجه نکردیم به ذکر خدا، یعنی ساز و کار رو
من کلام شما رو قطع کردم، ببخشید.
نه بخشید ما چیز بود زوارد بود
اختیار دارید. خانم قدیری توضیح جمله قبلشون هم دادن، میخواید بخونم؟ بعد البته من شاید خوب نخونم. خانم قدیری نوشتن که منظورم تبلیغ روی ازدواج با خانم‌هایی بود که در زمینه مذهب شلوول بودن، یعنی تقیدی روی حلال‌ها و حرام‌ها و غیره نداشتن، چون مادر در تربیت و رشد فرزند بیشترین نقش را دارد. خیلی ممنون، بفهمید.
منم خیلی سپاسگزارم، خیلی خوب بود به نظرم سمینارتون. موضوعات تو کانون زبان قرآن که مطرح میشه، من همیشه میبینم با جاهای دیگه خیلی متفاوت، هم ارائه دهنده متفاوت میگه، هم مخاطبان. اگه همین بستون مثلا جای دیگه میخواستین بگیم یه جور دیگه در میومد، هم ارائه خودتون احتمالاً هم. به هر حال خیلی خوب بود، منم خیلی ممنونم. اون واژه املاق رو که شما سرفصلش رو گفتین، ملقه گفتین این شکلی، من واژه معلق اومد تو ذهنم، نمیدونم اصلا ربطی داره یا نداره، ولی به هر حال این مطلبی که میخوام بگم هست که معلق که یعنی یه چیزی که میگین نمیدونم بعدش چی میشه، یعنی انگار مثلا یه حالت یا الان تو حالت معلقی ذهن آدم قرار بگیره، یا مثلا بگه بعدن معلق میشم، معلوم نیست چی پیش بیاد اگر مثلا بچه دار بشم و اینها. و من سوالم اینه که آدم مگه هر کاری که میکنه میدونه بعدش چی میشه؟ یعنی این همه کارهای دیگه میمونه، آدم وارد یه شغلی میشه یه چیزایی از قبل حدس میزنه، ولی از کجا معلوم که همونطور بمونه یا اصلا یه سری چیزا هست که اصلا از اولش معلوم نیست.
خب متاسفانه همین که وقتی میخوان یه بهانه بیارن و اینکه بهانش رو توی این زمینه ثابت کنن میگن معلوم نیست چی میشه.
بله.
ولی وقتی بخوان این کار واقعا دلشون میخواد انجام بدن میگن بریم حالا هر چی شد.
بله آره درسته. یعنی همه چی برمیگرده به ایمان آدم ها و تعریف های اشتباهی که از مسائل مهم انسانی شده که تو بحث شما بود. الان تعریف درستی از رشد وجود نداره. یعنی من رشد خودم رو در چه چیزایی میبینم، از چه طریقایی میبینم، تعریف درستی از تربیت وجود نداره. ما بچه رو تربیت کنیم یعنی چی؟ یعنی اینجا بحثاش حالا خیلی شده. نه سمینارهای تعلیم و تربیت هم خیلی
یادم
بعد
هرچی میخوایم تربیتش کنیم بی تربیت تر میشه. اگه بذاریم بچه خودش میکنه خیلی بهتر میشه.
بله اون ما پدر و مادر هدایت هایی بله این که کاملا معلومه، یعنی همینجور رها که قبول نیست بشه بچه، ولی خب تربیت کار ما نیست. یعنی تربیت چه چیز نیست؟ اون کتابی که آقای عبدالعظیم کریمی اسمشون بود؟ عبدالعظیم کریمی. بله بله اینها هم بالاخره باید مورد توجه باشه. و دو سه تا مسئله کوتاه هم میگم دیگه چون اینا رو همه نوشتم که فراموش نکنم. یه بار یه مستندی تلویزیون نشون میداد که یه مادری بود، یک بچه‌ای داشت فکر کنم مثلا شاید 4 سالش نبود اون موقعی که ضبط کرده بودم، ببخش، انواع و اقسام مسائل رو این بچه داشت. یعنی اصلا مثلا یه بچه میگن حالا یه معلولیتی داره، یکی یه سندرومی داره، یکی نمیدونم چند تا مسئله، اصلا یه چیز عجیبی من تا حالا نشینده بودم یا همچین چیزی نیست.
آقایون
بعد یعنی اینا نمیتونستن از خونه برن بیرون، انقدر که بدن این ضعیف شده بود و مثلا میرفتن ممکن بود مثلا یه بادی بخوره، یه چیز این مثلا یه مریضی هم اضافه بشه. بعد با مادر اون بچه صحبت میکردن میگفتن که من چند دفعه باردار شدم و توی این غربالگری هایی که انجام میدادن گفتن این مسئله داره و ثبت کردیم و این بار خب احتمالا نگفته بودن مسئله داره و مثلا این به دنیا اومده بود و حالا من کاری به این ندارم، اینا کار خداست و رشد هر کس هر جوری که هست اینا رو من بهش کاری ندارم، ولی اینو میخوام بگم که این مسئله ای که الان قرار دادن که غربالگری میکنن و حکم میکنن که برو سخت کن و اونم میره اون کار رو انجام میده،
یکی از خشیت املاک ها همینه.
بله و اصلا من برعکسش هم شنیدم، یعنی کسی بود که گفته بودن این مسئله داره و برو سخت کن، رفته بود پیش یه دکتر دیگه از این دکترهایی که یه شمایی دارن که مثلا گفته بود تو اینو بدونی، این گفته بود هیچ مسئله ای نداره بچه، اینو به دنیا بیار اگه مسئله داشت بیار من بزرگ میکنم، یعنی این شکلی هم گفته بود که مثلا اطمینان چیز بهش و گذشته بود به دنیا اومد و کاملا هم سالم بود.
بله
حالا بعد اصلا هم میگیم باشه یه مسئله ای هم بچه داشت، انسان هست بالاخره یا نه؟ یعنی خود اون بچه بیاد چقدر گشایش ها حتما خدا براشون قرار میده، حالا اصلا تو زمینه های معنوی که از هر چیزی برای انسان ها مهمتر. سیاد حرف سمیدی حالا باشه ممنون سلام
بفرمید.
یه چیز دیگه هم که نوشته بودم بله این که میگن که مثلا همون تهدید جمعیت که شما فرمودین، وقتی بعضی وقتا یه مسائلیو که میگن مثلا فکر میکنن یه ذهن افراد همینجا متوقف میشه، در حالی که اینطوری نیست. یعنی میگن جمعیت کمتر مثلا یه دونه بچه، ولی این ذهن میره جلو، این یعنی اینکه با اشکال میتونه نباشه. خیلی راحت.
دقیقا.
باره دیگه. بدون فرزند آرامش بیشتر.
بدون ازدواج.
مثلا بدون ازدواج. بعد آره دقیقا حرفی که شما میزنید به جای این که پیش روی داشته باشه پس روی داره. یعنی به جای این که از یکی میرسه به هیچی بشه میگه ولش کن ازدواج کنه واسه چی مثلا.
مهم این که یه فرهنگ جایگزین فرهنگ قبلش.
بله دقیقا بله. خیلی ممنون صحبت کردید.
خیلی ممنون از همگی. تشکر میکنم. صحبت ندید
شما. نه من صحبت ندارم. تشکر میکنم. خیلی متشکرم از اینکه وقت گرانبهاتون در اختیار من گذاشتین. انشالله که این تحقیقات انشالله با هم ثمر داشته باشه. موضوعات جدیدتر به روستایی رو که تو جامعه ما هست پیش بره و انشالله این قضایی که تو جلسات مطرح بشه انشالله که راهگشا باشه برای حل این مسائل نه تو جامعه اسلامی. انشالله
خیلی ممنونیم از کسایی که آنلاین شرکت کردن و از همه بزرگ گرامی و 230مین سمینار علمی رو به پایان رسونیم. اگه موافق باشی سوره کوثر رو هم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانک هو الابتر. اللهم صل علی محمد.